خارج تفسیر قرآن، جلسه 20، چهارشنبه دی 2404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضر باشید، گفتگوی ما در اطراف آیات 87 تا 103، ظاهرا من قبلا گفتم 102، 16 آیه، الان اصلاح میکنم 103 و 17 آیه. وچه این آیاتم طبق روشی است که دیگه ما داریم، دیگه میدونید در واقع این بخش راجع به بنی اسرائیله. حالا اینم بگیم این خودش یه روش جدیدی شد تو تفسیر، تفسیر آیه آیه خیر، تفسیر موضوعی هم خیر، بلکه یه فقره یا گاهی میگن پاراگراف، یه قسمتی رو انسان که به هم مربوطه انتخاب میکنه، بحث میکنه. جلسه نمیدونم چندمیم که راجع به جلسه سوم هستیم، راجع به این قسمت داریم صحبت میکنیم. از محورهایی که من انتخاب کردم آیه 93 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. واقعش من چون فرصت کافی نداشتم تحقیق کنم، نمیدونم مفسرین این نکته‌ای که ما عرض میکنیم مطمع نظر قرار دادن یا نه. حالا اگه قرار داده باشن میشه تأکید، اگه نداده باشن میشه تأسیس. ببینید، من لطافت تعبیر آیه رو میخوام بگم، لطافت معرفتی. اینجا ببینید قاعدش این بود که قرآن بفرماید و اشربو، مثلا اشراب شدند محبت گوساله را یا پرستش گوساله را در دلشون، یعنی پر شدند در روح و روان. حالا اگر قلوب رو به معنای روح و روان یا همون قلب صنوبری هم بگیریم، بگیم چون محل اشراب اونجاست. اما قرآن نه عبادت عجل رو داره نه محبت عجل رو. ترجمه ها رو من دیدم، شما نگاه کنید، بعضی از مترجمین گفتن اینا پر شدند، در دلشون، دلشون پر شد از محبت گوساله. چون داستان سامری دیگه که گوساله سامری گولشون زد، سامری از طریق گوساله گورشون زد و حالا معروف اینا گوساله پرست شدن. حالا این پرستشان گاهی پرستش نیست، دنبال اون چیز راه میفتن. یعنی گاهی هم مثلا میگن فلان قوم گاو پرستن، وقتی باشون صحبت میکنی میگن نه ما مثلا گاو رو پرستش نمی کنیم، مثلا مظهر، حالا یه خدایی هم بر خودشون دارن، مظهر اون خدا میدونن. حالا اینا ممکنه گوساله رو مظهر مثلا خدا دانستن یا هرچی، به هر حال اینجا بعضی اینطور کردن. ولی من میخوام عرض بکنم فضلا، علما، ما چرا سوبسید بدیم و لطافت رو از آیه بگیریم، بگیم آیه میخواد بگه اصلا اینها وجودشون اتحاد وجودی پیدا کرد، اتحاد وجودی پیدا کردن با گوساله. یعنی بعضی وقتا انسان ماهو یا منهو، باید بگیم اجلون، یا حتی مثلا ممکنه بعضی ها فرض کنید دنیا تو قلوبشون پر بشه، اشربو فی قلوبهم از دنیا، به طوری که اگر اینا رو بخوان تجسم اعمال در حقشون جاری کنن اینا میشن گوساله، میشن گوساله. بعید نیست مثلا اون قوم گوساله، حالا بگیم پرست، گوساله پرست بنی اسرائیل اگر بخوان روز قیامت محشور بشن به شکل گوساله محشور میشن. اینا که دیگه جزء معارف ماست دیگه، انسان ها به صور مختلف محشور میشن. یا حتی اگر کسی در دنیا خدای نکرده چشم برزخی پیدا بکنه، چون اگر پیدا کنه بیچاره میشه، اصلا نمیتونه زندگی بکنه، اینه که میگم خدای نکرده. ولی حالا اگر کسی چشم برزخی پیدا کنه و حتی مال خولیام نباشه، طرف صبح پاشه بگه بله من همه چیزو دارم به باطنش میبینم، اینا بعضا مال خولیاست، توهمه. ولی نه، حالا ممکنه بعضیام واقعیت باشه، اینا رو در صورت و در سیمای گوساله ببینن. به عبارت دیگه ببینید یه اصلی رو ما از این قرآن در بیاریم اشکال که نداره، فردا نگن چرا این اصل رو در آوردن، این نوآوری رو چرا در آوردن. اتحاد محب و محبوب، اتحاد محب و محبوب. چطور میگن اتحاد عالم و معلوم؟ اتحاد محب و محبوب. یعنی طرف وقتی اشراق، وقتی میره به طرف گوساله پرستی، دیگه این وجود گوساله حال با همون نافهمیهاش، با همون جهات منفیش در این آدم مجسم میشه. اگر اینجور باشه دیگه میدونید نیازی هم نیست که سوبسید بدیم اجل رو معنا کنیم به محبت اجل. من از بعضی از مترجمین به هر حال موفق سوال میکنم شما از کجا این کلمه رو اضافه میکنید؟ عرض کردم وقتی بگیم محبت گوساله رفت و دلشون زود رد میشیم میریم، ولی وقتی بحث خودش رو معنا کردیم بدون سوبسید، اون بحث اتحاد محب و محبوب، مسئله اتحاد وجودی انسان با هرچی که میپرسته، با هرچی که دوست داره تا آخر. به نظر من آقایون این آیه نباید ازش زود گذشت. حالا من هی پایان‌نامه درست میکنم موضوع خود همینو، اگر یک کسی آقایون مثلا در بیاره بعد روایاتو ببینه، یه روایت هم داریم ببینم شما تو ذهنتون هست، نمیدونم الکل مئ من احب، یعنی الان به ذهن من یه چیزی خطور کرد، یه همچون چیزی هم تو روایات داری، المرء مئ من احب. آقا اینجور میگن المرء مئ من احب، خیلی حرفی، هم اتحاد محب و محبوب دیگه. و الا این که امام میگن هر انسانی با کسیه که دوستش داره، این گفتن داره به نظر شما؟ حالا یک کسی بپرسه این کلام امام نیاز به گفتن داشت؟ خب معلومه المرء مئ من احب مئ من ابغض که نیست. اما نگاه رو اگر نگاه فلسفی بکنیم و فرمایش امامو با این نگاه نگاه کنیم که امام میخوان بگن بحث محبت بحث معیت میاره و شما رو از او جدا نمی کنه، در مراحل شدیدش اتحاد وجودی پیدا می کنه، المرء مئ من احب. خب اگر موافقید از این بگذاریم، با این که خیلی چیز داره، خیلی حرف و گپ داره، تا حدی مقاله، پایان نامه، رساله معرفتی میتونه پیش بره. همین روایت المرء جامع الاحادیث، بله، از پیامبر عظیم الشان تشکر میکنه. خب اگر موافقی بریم سراغ آیه 96. در آیه 96 من میخوام نکته ای رو بگم. اول آیه رو بخونیم. ولتجدنهم احرص الناس علی حیاه و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. خب مستحضرید، یکی از صفات مذمومی که قرآن برای یهود و بنی اسرائیل بیان می کند حریص بودن اینها بر زندگی دنیاست. اگر خواستید احیانا بیشتر مطالعه کنید سوره مائده، میدونید که اگر من اشتباه نکنم، حالا قبلا این کارا رو من انجام دادم، سوره مائده بیشترین ملامت رو بر یهود داره، بر قوم یهود، سوره مائده. من میخوام این آیه رو بهانه قرار بدم برای مطلبی که ممکنه فضلا جایی نبینید، حداقل خود ما ندیدیم. ببینید قرآن یهود رو و بنی اسرائیل رو تقسیم میکنه به دو قسم، و البته یک قسمم میشه گفت بعدن اضافه شده، سه قسم. یه وقت خواستید راجع به یهود و صهیونیسم تحقیق کنید، این نکته ما آغاز خوبیه. من یه وقت میرفتم تبلیغ، ماه رمضان تبلیغ، میدونید یه روزم روز قدس دیگه، جمعه آخر ماه رمضان، معمولا هم اون شهری که من بودم مثلا سخنران، حالا قبل از خطبه امام جمعه که نبودیم، روز قدس سخنران قبل از خطبه. این که دارم براتون عرض میکنم مال 407، حدود 39 سال قبل. اونجا من گفتم بذار من یهود رو یه بار حالا مختصر کار بکنم. ببینید قرآن گفتم یهود رو به دو قسم تقسیم میکنه که من اسمشو میذارم یهود موسوی. اولین بار این اصطلاح داره حالا میاد، یهودیت موسوی، موسویه، یهود موسوی و یهود منحرف، لجوج، یعنی غیر موسوی. منظور من از یهود موسوی اون بخش اندکی از قوم یهود بودن که با آمدن پیامبر اسلام آوردن. نمیدونم نام این شخص رو دارید، عبدالله ابن سلام. سوره ده احقاف اشاره داره به، الان نیاوردم آدرسشو، اشاره داره به مثل عبدالله ابن سلام. اونجا داره و شهد شاهدون من بنی اسرائیل علی مثل، اینم کلید واژه است، خواستید پیدا کنید. احیانا آدرس من اشتباه باشه، آیه اشتباه نیست. ببینید ما اسم این قسم از یهودو میذاریم همینه، احقاف آیه ده، بله بله، اسم اینو میذاریم موسوی. سوال، چرا به اینا میگیم یهودیت موسوی؟ برای اینکه یهود واقعی اینا بودن، پیروان جناب موسی. پیرو جناب موسی رو میدونید ما کی میشناسیم؟ اونی که وقتی پیامبر عظیم الشان آمدن ایمان آوردن. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، اینا لم یکفروا. تو همین آیات گذشته داشتیم که یهود میشناختن پیامبر رو، مثل که بچه هاشون رو میشناختن، یقدر نشانه ها روشن بود. حتی به مشرکین میگفتن ما منتظریم پیامبر خاتم بیاد و ما دمار از روزگار شما در بیاریم. ولی وقتی پیامبر مبعوث شدن، اینا از مشرکین بدتر شدن. یعنی باید بگیم خدا بازم مشرکین، بازم کفار غیر یهود. به هر صورت اما بعضی هاشون ایمان آوردن، بهشون میگیم یهودیت موسوی، مثل عبدالله ابن سلام. خب بهشون ایمان میاره، اسلام میاره، ولو در حالاتش نوشتن با امیرالمؤمنین بیعت نمیکنه، یا اگرم بیعت میکنه در جنگ امیرالمؤمنین رو همراهی نمیکنه. حالا ایناش دیگه بماند. پس قسم اول یهودیت موسوی، قسم دوم همین یهودی که الان آیهشو خوندیم، یهود لجوج، یهود قسی القلب، یهود حریص و و و. گفتم سوره مائده رو نگاه کنید ببینید راجع به یهود چی میگه. قسم سوم چه، خب میدونید اینا دیگه غیر موسوی هن، الان هم هستن. البته حالا ممکنه بعضی هاشون مثلا بندهای خدا انحراف دارن، انحراف عقیده، اما مثلا ممکنه حالا پس کنید بی آزار هم باشن. ما نمیخوایم بگیم، بحث سر امت یهوده و قوم یهوده، حالا استثناءاتی هر جمعیتی دارن. و اما یهودیت سوم آقایون، که من میگم یهودیت سیاسی، اولی شد موسوی، دومی شد مذهبی متا منحرف، یهودیت مذهبی. سوم که میخوام براتون بگم یهودیت سیاسیه، همین که ما الان به اسم پدیده صهیونیسم میشناسیم. خب میدونی که اینا مذهبی نیستن و ریشه صهیونیسم، البته ممکنه یهودی باشن، کلاه یهودی ها رو سر بذارن، آداب یهودی ها رو فل جمله اجرا کنن، اما جریان جریان سیاسیه. خب چرا میگیم قسم سوم از یهود؟ چون بالاخره دم از یهود میزنن دیگه، خودشون میگن ما یهودی هستیم، امت یهودیم، میخوایم یهود رو مثلا زندگی یهود رو ادامه میدیم، کشور اسرائیل رو. لذا بد نیست آقایون اینم کسی کار بکنه اقسام یهود رو، یهودیت موسوی که اصلا دیگه نیست، اون که مسلمان شد و رفت، یهودیت مذهبی اما منحرف و یهودیت سیاسی. ما این آیه 96 رو بهانه قرار دادیم برای این قصه. ادامه آیات میدونید چون من بنا ندارم بحث کنم، اشاره میکنه به دشمنی اینها با جبرئیل. اینا میگفتن به رسول خدا، میگفتن که ما دشمن جبرئیل هستیم. شایدم ریشه دشمنیشون همین بود که جناب جبرئیل پیک وحی بود دیگه، و اینا با پیغمبر که مخالف بودن، با قرآن که مخالف بودن، با جبرئیل هم که معروف بود، مشهور بود، برای پیامبر وحی میاره مخالفت کردن. حالا کسی کار بکنه رو این موضوع هم خوبه. اما آخرین آیه‌ای که من دوست دارم در اطرافش با شما صحبت کنم، آیه 102 از همین بخش بحث ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تبعوا ما تتل الشیاطین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. آیه چون طولانیه خودتون بعداً دنبال کنید. آیه خوب مضمون پیچیده ای نداره، مضمون پیچیده ای نداره. اشاره میکنه به شیاطینی در زمان جناب سلیمان، و میدونید که قرآن گاهی تعبیر به ابلیس میکنه وقتی میخواد اون موجود خاص رو بیان کنه، اونو میگه ابلیس. اما وقتی تعبیر به شیطان یا مخصوصا شیاطین میکنه، نه دیگه، شیاطین یعنی کل موجودات پلشت، حتی ممکنه درون خود انسان هم باشه. من و شما ابلیس سر خود نیستیم، ولی شیطان سر خود هستیم خدای نکرده. همه انسان ها ابلیس سر خود، شیطان سر خودن. خود هوای نفس، شهوت، حب دنیا، اینا شیطانه دیگه. یعنی اینا در اصطلاح قرآن شیطان. همینطور که ملک هم دو جور داریم، یه ملکی داریم بیرون از وجود انسان، فرشتگان، و المدبرات امرا، اون فرشتگان. یک ملک هم داریم که درون انسانه، عقل من و شما، فطرت من و شما، وجدان من و شما، احساسات مثبت من و شما، اینا همه ملک هم دیگه. حالا اینجا اشاره به داستان شیاطین میکنه، بعد میگه این شیاطین به مردم سحر یاد میدادن، بعد داستان دوتا ملک رو، هاروت و ماروت رو مطرح میکنه که اینا هم یاد میدادن، اما اینها برای فتنه نبوده. همینطور میگه با سحر چه کار میشه کرد تا آخر. ببینید، من دو تا نکته رو دوست دارم به بهانه این آیه با شما مطرح کنم. یکی بحث سحره. نمیدونم شما چقدر با مردم ارتباط دارید. خب ما بالاخره شاید بیشتر از شما، جز کسانی که ارتباطمون زیاد هست. یکی از سوالاتی که خیلی من جواب دادم همین سوال سحره. گوش میکنید، آقا اصلا سحر داریم یا خرافه است؟ خب جواب مردم رو بدید و بدیم. میدونید سحر اصلش شکی درش نداریم، این قرآن دیگه. من نمیدونم کسی قرآن رو قبول داشته باشه، میتونه مگر توجیه کنن، باب توجیه مفتوحه، ولی توجیهی که ناموجهه. نه، سحر هست. متفوز الان اینو به مردم بگید، اینقدر که ادعا میشه و تطبیق داده میشه، اینا هست که باید باش مبارزه کرد. تا یه زن و مردی جوان عصبانی میشن، حالا زنه نارو میزنه، مرده یه حرفی میزنه، دعواشو میشه، اختلاف میشه، فوری مادر خانم، بیشترم مادر خانم میترسه، فوری چادر سر میکنه، یه ملای محل، نمیدونم یه دعا نویس محل، اونم میگه بله اینا رو بستنشون، بختشون رو بستن، خب باید باز کرد دیگه، بلدی دیگه، من وقت کلاس رو نگیرم، وقت کلاس عزیزه، اینقدر پول میاری، نمیدونم میری شاخت بز پیدا میکنی، کجا فرو میکنی، چی کار میکنی، تخم مرغ مثلا باید بندازی زیر پای یکی از یه جوون رد بشه روش، اینا که میگم همش پیش اومده ها، و از این حرفای خب اینا اگرم یه اصلی داشته باشه، میدونید اینا نیست، اینا خرافاتی است که دکانی است که بعضیا باز کردن و متاسفانه اون وقت اون دکان اصلی هم تو این مسائل گم میشه. مردم رو باید روشن کرد، گفت اصل سحر رو از آنچه ادعا میشه سحر و یا ادعا میشه من سحر رو باطل میکنم، اینا رو باید از هم جدا کرد، اینا رو باید از هم جدا کرد. دختر مثلا سنش رفته بالا، خواستگار نمیاد، میره پیش اون آقا میگه بله این تلسم شده، بختشو بستن. اون باید گفت به هر حال ندانم کاری ها، غلط کاری ها باعث شده که خب ازدواج چی؟ ازدواج کجا؟ الان چند درصد مثلا ما ازدواج داریم؟ اینا بله، اگر ایناست بله بخت این دختره رو بستن بله، اما کسانی که نالایق بودن، مدیران نالایق، غیر متخصص، بله اینا بستن، نه جن و فلان. بگذرم، اما نکته دوم، حالا این که روشن بود براتون، من گاهی هم جسارت میکنم اینا رو میگم چون درس رو خیلی ها زنگ میزنن، اهل منبرن، امام جمعهن، دانشجوان، میگن ما تفسیر رو گوش میکنیم، شما ما رو حلال کنید، به هر حال رعایت حال همه مخاطبان رو میکنیم. اما یه نکته‌ای میخوام براتون بگم، از اون نکاتی که باز البته به این شکل گفته نشده ولی اصلش گفته شده. ببینید این آیه، آیه 102، یه زمانی من ماه رمضانی بود تفسیرش داشتم، دیدم جناب آقای طباطبایی در المیزان این آیه رو مطرح میکنه و میفرماید این آیه از مثلا عجایب قرآنه. عبارت آقای طباطبایی اینه، میفرماید که قد اختلف المفسرون فی تفسیر الآیه اختلافا عجیبا. مفسرین در تفسیر این آیه اختلاف عجیبی دارن. حالا من پیازداغش بکنم، اگر به ما بگن یکی از آیات محکم قرآن رو دست بگذار، همین آیه رو میذاریم. یعنی میخوام بگم این آیه از متشابهات نیست. فکر کنید یک اصل پیچیده فلسفی هم مطرح میکنه، نیست. آینه ترجمهش رو بخونید، خودشو بخونید، خیلی ساده، اما با همین سادگیش هنر رو ببینید، هنر قائل رو جوری بیان کرده که مورد اختلاف شده. البته اختلاف غیر مضر ها، اختلاف غیر مضر. میگه مفسرین اختلاف کردن، بعد اختلافاتو میاره و بعد میفرماید اگر این احتمالاتو در همدیگه ضرب کنی، احتمالات در آیه میرسد به 1,260,000. یه بار دیگه بگم، 1,260,000. الف 1,000,000. و مئتین و ستین الف میشه چقدر؟ 260,000، 1,260,000. یعنی اگر اهل ریاضی باشید، 2 به توان 4 ضرب در 3 به توان 9 ضرب در 4، 1,260,000. این هنر نیست به نظر شما؟ کسی مثلا فرض کنید من صحبت میکنم، میگم زید اومد پیش من، بله، شما میگید که منظور فلانی خود زید بود یا مثلا نمایندهش اومد، چون گاهی وقتا انسان به جای نماینده میگه من زید رو دیدم، باش صحبت کردم، میگیم خودش رو دیدی؟ میگه نه، پیام دادم دفترش. خب این میشه 2 احتمال، خودش رو دیدم یا با دفترش صحبت کردم. حالا اگر من یه جور صحبت کنم که این بشه 4 احتمال، گو شب دراز و قلندر بیکار، البته همشم بسازه ها، نه نیشگولی، بسازه با عبارت. این 1,260,000 آقایون احتمالاتی است که با آیه میسازه و قائل داره. من تا یه چیز بهتون بگم، تا اینجا تریبون دست علامه بود، بذارید من کاملش بکنم. تو پرانتز بگم، تو مناظره امام جواد با یحیی بن اکثم، قصه شو بلدید؟ مناظره یحیی تو مناظره خیلی ناقلا بوده، هر که بوده یه سوالی از امام کرد، چون امام گفتن تو سوال کن، مناظره سوال کرد که اگر محرمی شکار بکنه در احرام، اگر محرمی شکار کنه چه تکلیفی داره؟ این که میگم ناقلا، چون سوالی کرد که احتمالات زیاد داره. امام شروع کردن تشقیق سوال که منظور تو از احرام، احرام حج یا عمره؟ آیا شکار، شکار دریاییه یا شکار خشکی؟ آیا دفعه اولش بوده یا دفعه دوم و سوم؟ آیا جهلن بوده یا عمدن و علمن؟ آقا بعد فهمیدن تو مشخص کن من جواب بدم. من یه موقعی حساب کردم، اشتباه نکنم چون آماده نکردم براتون بیارم، الانم با خودم فکر کنم 2,800 یا 2,080 خورده ای صورت امام درست کردم. بعد فهمودم خب حالا بگو کدامشه تا من جواب بدم. آقا این مثل باد بادکی که پر باد هست، سوزن میزنی فسی بادش در میرد، چون این قازلغزاد بود. تمام علمای جهان اسلام سنی گفتن ما یحیی رو میفرستیم به مناظره این بچه پسر امامم، یا 7 سال یا 9 سال. اینا برای مردم میگید علما؟ نمیگید؟ میگن نمیگن؟ اینا رو باید شکاف، باید باز کرد. تاریخ هم هست، البته بدون مبادی نباید گفت، بدون مبادی نه، با مبادی که یه انسان میتونه چکار کنه، روش کنه تا آخر. از قرآن هم، از عیسی شاهد بیاره، از یحیی شاهد بیاره، که حالا یه سنی هم پاد نشسته اونم بفهمه. اجمالا برگردیم به آیه 1,260,000. 60,000. اما من آقایون از همون وقتی که خب این مطلب رو دیدم، نمیدونم دارم، من معمولا تاریخ رو یادداشت میکنم، هیچی تاریخ نداره. ببینید حسابی که آقای طباطبایی میدن، اگه کمک ما بکنید خوبه، حسابی که آقای طباطبایی میدن 1,260,000 نمیشه، میشه 7,558,272. حال یا من ریاضی بلد نیستم یه جاییش دارم اشتباه میکنم، یا آقای طباطبایی قلمشون اشتباه کرده. این المیزان کاری نداره، جلد اول صفحه 233-234 زیل آیه، شما حساب کنید، حساب کنید، 7,000,000 خورده ای. تازه آقای طباطبایی بعضی احتمالات رو نگفتن، مثلا این که حتی در آیه انتهاء غایت یا استثناء نگفتن، اونم اضافه میشه. و میدونید که اگر یه احتمال اضافه بشه عدد میشه چی؟ عدد میشه دو برابر. گوش کردید؟ رو موازین ادبیات حتی که تو آیه هست حتی یقولا انما نحن فتنه، این حتی یا انتهاء غایت یا استثناء که ایشون نگفته، اینو که در 7,558,000 فلان ضرب کنید میشه 15,116,544. و اون به توان که بود 2 به توان 4 ضرب در 3 به توان 9 ضرب در 4، درستش میشه 3 به توان 10 ضرب در 4 به توان 2 ضرب در 2 به توان 3. و اینم از آقای طباطبایی. یک آیه دیگه مشابه این میاره، اونو دیگه من وارد نمیشم. افمن کان علی بینه من ربه و یتروه شاهد من، آیه چند میشه؟ آیه 17 سوره هود. اونجا میگه این آیه احتمالاتش بالای 13,000، یعنی 13,824. جناب آقای جوادی سلمه الله تو این تفسیر تسنیمشون، ایشون نقل میکنه از یک سلطان محمد جنابزی، ظاهراً از صوفیه باشه. این آقای جنابزی اگه درست تلفظ کنم، سلطان علی شاه، کتابی داره بیان و سعاده فی مقامات العباده، در این کتاب جلد 1 صفحه 43-45. البته من کتابو ندارم، الان دارم از کی نقل میکنم؟ جناب آیت الله جوادی در تفسیر تسلیم جلد 1 صفحه 685. ایشون آقا میگه این سلطان علی شاه آیه اول سوره بقره رو، اول سوره بقره الف لام میمه، یا اون بعدیش حساب کنیم، حتما الف لام میمه دیگه، میگه ذیل این آیه گفته که در این آیه احتمالاتی است، شروع کرده احتمال درست کردن. اونی که الان من دارم 11 بیلیون. هفته برامه که بیلیون غیر از میلیارد باشه، 1000 میلیارد رو میگن بیلیون، تریلیون میگن بیلیون، گاهی هم اینا رو همه رو جای همدیگه به کار میبرن. 1000 میلیارد بیلیون که گاه درست میگن دوستمون، ازش تریلیون هم یاد میکنن. 11 بیلیون و 484 میلیارد و 205 میلیون و 770,240. اگر بخواد عربیشم یحصل احد عشر الف 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 الف، همون 11 و 400 و 480 الف 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 و 200 و 5000 الف و 700 و 70 الف و 200 و 40. عددی که اگر میخواد یادداشت کنی 14 رقمیه، 11 14 رقمیه، این 11 یعنی 11 تریلیون بیلیون، 484 یعنی میلیارد، 205 یعنی میلیون، 770 یعنی 1000، 240 هم که 240 دیگه. خدا حفظ کنه بیامرزه اون گذشتگان رو، چه حوصله‌هایی داشتن آقایون، چه توفیقاتی داشتن، چه زحماتی داشتن. اینجوری دیدم واقعا باید گفت انه لقرآن کریم لا یمسه الا المطهر. این لا یمسه نه یعنی دست بی وضو نزنید، یعنی باید پاکیزه بشید تا قرآن رو مس کنید. بازم میگه که لا یفهمه مس، بازم گاهی یه چیز رو مس میکنه با دستش با زبانش، اونجوری قرآن رو بخواد باید مطهر باشه. و تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای یا جام پیغام سروش. ولی اگر کسی محرم بشه، بعد از محرم محرم بشه، بعد محرم دیگه گفت من که ره بردم به گنج و حسن بی پایان دوست، صد گدای خود را بعد از این، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. خب انشاءالله اگر حالا داشته باشیم بحثی رو هفته آینده دیگه تابع درسمون، اگه درسمون بود اینم هست، اگر نه که میدونید میره برای هفته، دو هفته بعد آیات بعد یعنی 104 به بعد یه مقداری پیش ببریم. الحمدلله رب العالمین. بله کدوم همون مهم ها؟
بله بله کنزلون مالم نقش بریم 24,000 خوره ای
این همه
اعتبار رو
کتابم آورده؟
نه ضرب دیگه، ما 15 میلیون رو آوردیم، ضرب میشه میشه.
مثلا گفته الف الف مثلا چی؟
ایوه جانم
اگر به این سادگی بود که نمی آورد چی چی گفته. حال ممکنه یه مقدارش هم جفنگ باشه، ولی این رو قرآن قرار نگیره،
نقرار نگیره. جا یه چیزی که دوای قلب فهمید چند جلسه همون که فهمید اون کتاب هست و اینا، یه چیزی آجا تو فلسفه میگفتم که اصلا درک کتاب مجرده، حضور مجرده لمجرده، این گفتم درک و علم و حرفا و همون قضیه هم که به اتحاد علم و عالم و معلوم و یا عقل و عاقل و معقول، اگه این باشه این قلب فقط موعد میتونه باشه، مدرک نمیتونه باشه، چون این قلب که دیگه قطعا مادیه. اونی که میخواد نهایت بفهمید اون روحی که حاکم بقینه این بار
بله اینا نه اون روحی که مثلا ارتباط داره با این قلب، یعنی اون روحه با این قلبه تابع این قلب
بله همینجور
به طوری که میشه نسبت داد به خود قلب
همونطور که بعد از افعال خودمون رو مثلا نسبت به جسمی اینجوری بعد چون بعدا این تذکر شما داده شه
اینا فیض کاشانی داره اینا اگر پیدا کنید که اینا
تو تفسیر همین آیه که فهمیدید
من
واسه قلب مطمئن میشه ببینیم چش
سلام علیکم
سلام
علیکم لها به حاضر قلب جسانی تعلق هم
آجا این تفسیری که باید خوبی نسبت بدن چون تو همون جلده یک صفحه 34 آورده چون اصلا این مسئله 53 رو مرمای خوبی زیل مسئله یک بحث کرده حتی اونجا فقط قدم متیقن اشتغالی
اونجا تو متن یا پاورقیه؟
نه متن خوده
متن خوده ولی تو فتواش نیست این هم هست یعنی اگرم به هر حال این یه جایی دیدن گفتم من دیزم گفتم دیزم گفتم اینو بالاخره از خود خودن آوردن حالا شما میگید اونجا فقط اشتغال رو داره
نه خیلی قدر متعقن اشتغال و احتیاط داره
احتیاط. اما اشتغال و احتیاط که یکی میشه بله
اشتغاله قدر
متعقن
اشتغال داره
بله قدر متعقن
نداره قدر متعقن میگه اشتغال احتیاط
جالب اینه که تو منهاج هیچ کدوم رو نداره منهاج صریحا فتوا به همون تفسیری که ما میپسندیم میگه اگر مورد از مواردی باشه که خلل به اون عمدنش لطمه میزنه بلا سهوان خطا نمیزنه خب این تقدیر این آدم رو نهایتا یه خطا فرض کنیم یه صحف که نبودم در وقت خودش درست بوده و اگر نه مثل مستثناهای لاتعاد باشه که دیگه باید بیاره هیچ اشاره نمیکنه که حالا تو این قسم دوم تفصیل
یعنی قائل به چیز نیستن قائل به این
تفصیل نیست
نه قائل به این که این باید بالاخره تکرار کنه با فتوای
چرا مطلقه ببینید دو تا
فقط
تفصیل
فقط در فرض حدیث لاتعاد دست برمیدارن دیگه درسته؟
چی؟
فقط در فرض حدیث لاتعاد دست برمیدارن
حالا مثال اونجاش عامه ولی ایشون قائل به عدم اجزاست دیگه حالا ببینید پیچش ندید ایشون تو مسئله 17 هم منهاج الصالحین همون جلد اول صفحه 7 این تفصیل تو تفصیلی که اینجا هست نداره همین آخه در اینجا تو عروه تفصیل تو تفصیل دیگه اول تفصیل دو صورت بعد صورت دور دو تفصیل نداره تفصیل تو تفصیل نداره همین
ممنون
این چیزی که دقیقه قلب عقل شد عملا این به نظرم موقع انکار آقایون هم نیست شما فهمیدید که مثلا یه نکته جدیده بگیم به خود قلب منتظر باشه خودم به خود قلب منتظر نجا اونده نهایت بفهمید روح حاکم به قلب اگر
نه این فرقش اینه که طبق بیان ما اطلاق حقیقته اینا اصلا میگن این قلب معناش این نیست این اجنبیه اجنبیه
یه معنای دیگه به همون که میگن
بله همون معنای جسمانی تفسیر نمونه رو نگاه کنید
بله بله
یعنی تو نیست که اینا حرف ما رو دارن میزن یا ما دم حرف اونا رو میزن بله
صفاتی که آجا به همسال این قلب نسبت دادم مثلا همون رو فهمونید که فنها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللتی به صدور این چجوری میشه چون این دیگه نمیتونه اون روحه این باشه این قلب که قطعا نمیبینه دیدن بهش نسبت داده شده قلبشون کوب است این که نمیشه گفتش که او یعنی به این جسم چه قبطی نده این همونیست که فهموش های جوادی دارن که ما یه چشم و گوش و همون قوه درک قوه درک مطمئن مجرد یه چشم و گوش ظاهری داریم چشم و گوش
باطن چرا شما مرغتون یه پا داره ما همین رو میخوایم بزنیم نگاه حرفیست که زدم شما دارید میزنیم بگیم قلب مثلا این قلب که نمیشه که کوره قلب سنوبری این بیناس این کوره ما همینو میخوام بذارم.
من که میخوام این بیناس چطور میشه؟
چون
بفهمو بفهم.
صاحب درد که حق العمل داره.
به میگم بحثه کجا واقعه.
ما رو معنا کنیم. اون هر چی میخواد. بله. اونو بحثه رو هر چی میخواد معنا کنیم، معنی مناسب بکنیم. Thank you.